أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين جهت چهارم از جهات بحث در اوقات فرائض در وقت نماز جمعه هست. عبارت مرحوم سید در عرضه در بیان وقت نماز جمعه اینه که فرمودن وقت جمعه من الزوال الى ان یسیر الظلو مثل شاخص. وقت نماز جمعه من حیث المبدا زوال شمس هست و منتها هم وقتی هست که زد به مثل شاخص برسد. فإن اخرها عن ذلك مضى وقته و وجب علیه الاتیان به ظهر. بحث در این جهت در وقت صلات جمعه در دو مطلب واقع میشه. مطلب اول مربوط هست به مبدأ وقت صلات جمعه، مطلب ثانی هم در منتهای وقت نماز جمعه هست. نسبت به مطلب اول که مبدأ وقت باشه، همونطور که در عبارت مرحوم سید اومده، مبدأ برای وقت نماز جمعه زوال شمس بیان شده. اینکه در نماز جمعه که مشتمل هست بر خطبتین و بر رکعتین، دو رکعت نماز جمعه من حین الزوال به بعد باید محقق بشه، این قسمت جای اشکال نداره، ولو از بعضی از فقها نقل شده که حتی دو رکعت نماز جمعه هم قبل از زوال می شود انجام بشه، ولی نوعاً و قاطبه اصحاب قائل به این هستند که در رکعتین باید بعد از زوال واقع بشه. اونچه که جای بحث داره و اختلاف شده است، مورد اختلاف هست در طلبات در نماز جمعه، در وقت نماز جمعه من حیث المبدأ، اینه که آیا خطبتین نماز جمعه را قبل از زوال جایز هست انجام بشه، به طوری که قبل از زوال خطبتین خونده بشه و از حین زوال دو رکعت نماز جمعه انجام بشه، یا اینکه جایز نیست حتی خطبتین نماز جمعه قبل از زوال واقع بشه. این امری است که محل خلاف، محل نزاع هست. عده‌ای از فقها قائل به عدم جواز تأخیر هستند، عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال هستند، در مقابل عده‌ای هم قائل به جواز تقدیم هستند. البته در مجموع استفاده میشه از کلمات که چهار قول در مسئله وجود داره. یک قول، قول به عدم جواز تقدیم خطبتین بر نماز جمعه هست که نسبت داده شده به اشعر یا در بعضی از کلمات تعبیر به شهرت شده. یک قول، قول به جواز تقدیم هست. قول سوم استحباب و تقدیم. قول چهارم که وجوب و تقدیم هست. در بیان اقوال مختلف در این مسئله در کلام مرحوم صاحب جواهر در وقت خطبه، وقت خطبه در نماز جمعه که در جلد 11 صفحه 226 اونجا فرمودن که ففی المبسوط و النهای و الخلاف و المعتبر و الذخیره و الکفایه و الشافیه و المنظومه علاما عن بعضها انه یجوز و ایغاؤهما قبل زوال الشمس حتی اذا فرغ زالت. این همون قول دو، قول دوم که جواز باشه. بل ربما حکی عن الناهلی بل قیل انه یلوه او یظهر من الابی و شهیدین. قلت فی ذکر اولهما بل فی الخلاف الاجماع علیه. در کتاب ذکرای مرحوم شهید اول بلکه در خلاف مرحوم شیخ هم ادعای اجماع شده. بل فی الاولین انه ینبغی، فی الاولین یعنی در مقصود و نهایه، از مقصود و نهایه استفاده میشه که ینبغی مستحب هست که این انجام بشه، میشه قول بله سوم در مسئله. بل فی الاولین انه ینبغی بل فی الوسیله یجب، در وسیله ابن حمزه هست که یجب تقدیم خطبتین علی الزوال. بل فی کشف اللسام انه یحتمله، این وجوب را احتمال داده می شود این وجوب و حمل قابل حمل بر وجوب هست اونچه که در اسبا و محذب و مقنعه و فقه القرآن راوندی اومده. در بیان قول اول که عدم جواز باشه در عبارت جواهر اینه، وقیل مرحوم محقق در متن شرایع فرموده بودند که وقیل لا یسه الا بعد از زوال، صاحب جواهر در این قسمت توضیح میدن قائل به این قیل که لا یسه الا بعد از زوال المعظم ذکرا، معظم فقها به حسب اونچه که در عبارت مرحوم شهید در ذکرا هست، معظم فقها قائل به این قول هستند. به حسب اونچه که در تذکره هست اشهر اینه، به حسب اونی که در از روز الجنان مرحوم شهید ثانی نقل شده مشهور اینه. بل فی ظاهر الغنیه الاجماع علیه، اجماع بر عدم جواز تقدیم خود به دین علی الزوال. و فی المحکی عن السرائر هو الذی تختزیه اصول المذهب. در سرائر هم گفته اصلا مقتضای اصول و قواعد مذهب اینه که قائل به عدم جواز تقدیم بشیم. و یعذده الاعتبار فی جمیع الاعثار و حاشیت المدارک للاستاذ الاکبر انه الموافق لطریقت المسلمین فی الاعثار والامثال. در مجموع پس چهار قول در مسئله وجود داره. قول اول میشه عدم جواب تقدیم خود بهترین علی الزوال، که صاحب جواهر فرموده که در ذکرا نسبت داده شده این قول به معظم اصحاب، در تذکره به مشهور و در تذکره به اشهر، در روز به مشهور، در غنجم که ادعای اجماع شده. این قول اول. قول دوم جواز و تقدیم علی الزوال هست که در همون قسمت اول عبارت جواهر اومده بود که در مبسوط و نهایا و خلاف و ادعی از کتب اومده، بلکه در خلاف ادعای اجماع نسبت به این مسئله شده. قول سوم هم که استحباب تقدیم خطبه دین هست که از کلام مرحوم شیخ در مقصود و خلاف این مطلب استفاده میشه، چون تعبیری که مرحوم شیخ در مقصود و در نهایه، در مقصود و نهایه داره، اینه که ین بغیل الامام اذا غرب الزوال ان یسعد المنبر و یعقذ فی الخطبه به قدر ما اذا خطب الخطبتین زالت الشمس فاذا زالت الشمس نزل فصلا بالناس. این قول دوم، قول سوم، قول چهارم هم که قول به وجوب تقدیم هست که صاحب جواهر از ابن حمزه نقل کرده و همینطور نقل کرده از کاشف اللسان که عبارات کتبی مثل اسوا و مهذب و مقنع و فقه القرآن راوندی یحتمل این معنا را. پس در مجموع اقوال مختلف شده، چهار قول در مسئله وجود داره. برای بررسی این اقوال در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول مختزای ادله اجتهادیه در تعیین حکم مسئله هست. مرحله دوم و مقام دوم هم مقتضای اصل عملی در مسئله هست، چون در ادله‌ای که برای این اقوال ذکر شده فی الجمله به اصل عملی هم اشاره شده. نسبت به مرحله اول که مقتضای ادله اجتهادیه باشه، کلن برای قول اول که عدم جواز تقدیم خطبتین علی الزوال باشه به وجوهی استدلال شده. وجه اول و دلیل اول برای عدم جواز تقدیم استدلال به آیه شریفه هست. گفته شده به اینکه از آیه شریفه استفاده می شود عدم جواز تقدیم. در این آیه شریفه که فرموده است اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، از این آیه استفاده می شود که سعی به نماز جمعه بعد از ندا باید واقع بشه. اذا نودیه فسعو، مراد از ندا للصلاه هم اذان هست. با توجه به این که از آن محقق نمی شود الا عند دخول وقت صلات، یعنی عند زوال شمس، طبعا انجام دادن نماز جمعه که اول او خطبتین هست هم باید بعد از زوال واقع بشه، به طبعهی بعد از زوال واقع میشه. پس دلیل اول بر عدم جواز تقدیم این شد که سعی به نماز جمعه و ایجاد نماز جمعه بعد از اذان باید انجام بگیره، چون در آیه سعی معلق شده است بر نداء للصلاة، به اینکه اگر اذان گفتن اون وقت شما نماز جمعه را انجام بدید. این دلیل اول. دلیل اول برای قول اول که عدم جواز تقدیم باشه. در عبارت جواهر در بیان این دلیل اول اینطور اومده که لأنهما بعد الاذان للصلاة کتابن، فرمودن که جائز نیست خطبتین قبل از زوال انجام بشه، چون خطبتین به مقتضای کتاب بعد از اذان للصلاته. این که به مقتضای کتاب بعد از اذان للصلاته استشهاد و استدلال به این تعبیر در آیه شریفه است که اذا نودی للصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این دلیل اول. دلیل دوم برای اینکه نماز، برای اینکه تقدیم خطبه بر زوال جائز نیست، صحیحه محمد ابن مسلم و موثقه سماعه هست که در باب 25 از ابواب صلات جمعه حدیث 3 و حدیث 2 اون بابه. در حدیث 3 که صحیحه محمد ابن مسلم باشه صاحب وسائل داره و به اسنادیه عن علی عن ابیه، یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن ابراهیم از پدرش عن حماد عن حلیل عن محمد ابن مسلم قال سألت عن الجمعه فقال اذان و اقامه یخرج الامام بعد الاذان فیسعد المنبر فیختم، بعد الاذان امام میره رو منبر و خطبه میخواند، و لا یصلی الناس مادام الامام علی المنبر ثم یقول الامام علی المنبر قدر ما یقول قل هو الله احد ثم یقوم فیفتته خطبه ثم ینزل فیصلی بالناس. اذان در روز جمعه انجام میشه، بعد از اذان امام خطبه را شروع میکنه. در بیان کیفیت انجام دادن نماز جمعه که مشتمل بر خطبه این و رکعتین هست، در این روایت تعیین شده که بعد از اذان امام این کار را انجام بده. این در روایت محمد ابن مسلم. در موثقه سماعه که حدیث 2 باب 25 از ابواب صلات جمعه باشه، به همین صورت و همین مضمون اومده. و انه یعنی کلینی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و احمد ابن محمد جمیعا عن عثمان ابن عیسی عن سماعه فی حدیث قال ابو عبدالله علیه السلام یختم، یعنی امام جمعه و هو قائم، یحمد الله
به یسنی علی ثم یوسی به تقوی الله ثم یقرأ سوره من من القرآن فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن. یه مطالبی در این وسط هست که در خطبه چه چیزی بگوید. فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين. اقامش را مؤذن اقامش را بعد از این خطبه انجام میده، ولی معلوم میشه اذان قبل از او واقع شده. رو این حساب در جواهر در کنار تحیه محمد ابن مسلم موثقه سماعه را هم ذکر کرده. عبارت جواهر در این قسمت اینه که بل و سنتن، یعنی لأن الخطبتین بعد از اذان سنتن، مثل که خبر حریر عن ابن مسلم انه سأل و عن الجمعه و موثقه سماع المتقدم و همینطور در موثقه سماع. موثقه سماع هم در کنار صحیحه محمد المسلم قرار داده شده، چون در اینجا اومده که این خطبه ها را بعد از اذان انجام بدهد ولا اذان للصلات قبل وقتها. قبل از وقت که جای اذان نیست، وقت این صلات وقت نماز جمعه هم که وقت زوال هست. روی این حساب این روایت صحیحه محمد مسلم با موثقه سماعه هم دلیل بر قول اول میشه. این وجه دوم، دلیل دوم برای عدم جواز ایقاع الخطبتین قبل زوال شمس. دلیل سوم که به او استدلال شده برای قول اول اینه که دو خطبه در نماز جمعه بدل رکعتین هستند، بدل دو رکعت هست. چون بدل دو رکعت هست، طبعا احکام مبدل را باید بر بدل پیاده کنیم. خود رکعتین از صلاة الجمعه که قبل از زوال قابل انجام نیست، بدل او هم طبعا قابلیت انجام ندارد. پس وجه سوم این شد که مقتضای بدلیت خطبتین در رکعتین اینه که حکم مبدل بر بدل جاری بشه و لا یجوز ایجاد اون قبل از زوال شمس. این وجه سوم. دلیل چهارم هم که به او استدلال شده برای مدعا برای عدم جواز تقدیم اینه که ما نصوص متعددهی داریم، متضافرهی داریم که دلالت میکنند بر این که دو رکعت نماز عند الزوال مستحب است. این استحباب صلاة رکعتین عند الزوال مختزی و مستلزم این هست که خطبه بعد از زوال واقع بشه. چرا؟ چون بین دو خطبه و دو رکعت نماز جمعه که نباید فاصله بشه، رکعتین باید بعد از خطبتین باشد بلا فاصله. اگر قرار بود که خطبتین قبل از زوال جائز باشد، خب شخص خطبتین را قبل از زوال انجام میده، بعد حین از زوال هم دو رکعت نماز بخونه، بعد می شود رکعتین نماز جمعه. این لازمش فصل بینهما است. خب پس ذمیمه کردن دو مطلب به هم دیگر، یکی این که استحباب دارد صلات رکعتین بعد از زوال، دیگه این مطلب دومم اینه که بین خطبتین و رکعتین نباید فاصله بشه. ضم این دو مطلب به هم دیگر ما را به این نتیجه میرساند که خطبتین باید حتما بعد از زوال واقع بشه و الا اگر قبل از زوال بخواهد واقع بشه لازمه او فصل وقوع الفصل بین الخطبتین و رکعتین هست. این وجه چهارم. در جواهر در این عبارت اشاره میکنه به وجه چهارم. فرمودن ولتضافر النصوص باستحباب رکعتین عند الزوال او شک فیه. عند الزوال دو رکعت بخونه، یا در جایی که شک داره دو رکعت نماز بخونه. خب ما یه روایات متضافره دال بر این مطلب داریم. ولا یکونان بین الخطبتین و صلات، این دو رکعت نمیتونه بین دو خطبه به نماز باشه اتفاقا. فهما قبلهما، پس این دو رکعت نماز باید قبل از خطبتین باشه، یعنی خطبته بعد از زوال واقع بشه. این وجه چهارم از وجوهی که به او استدلال میشه برای اثبات قول اول. وجه پنجم هم در کلام مرحوم صاحب جواهر اشاره شده، به بیان شده و اون وجه هم احتیاطه. مقتضای احتیاط در مسئله اینه. در کلام عده‌ای از محققین و فقها این احتیاط به عنوان یک وجه برای قول اول که عدم جواز باشه ذکر شده. وجه ششم هم عبارت است از تأسی. در کلام مرحوم صاحب جواهر فرموده ولل احتیاط اشاره به وجه پنجم، تأسی هم اشاره به وجه ششم. مقصود از تأسی اینه که به حسب اون چه که نقل شده است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کیفیت انجام نماز جمعه این بوده که حضرت خطبتین را بعد از زوال میخواند، نه اینکه قبل از زوال بخونه. یکی از روایاتی که دلالت بر این مطلب دارد روایت عبدالله ابن میمون هست که در باب 28 از ابواب صلات جمعه اونجا نقل شده. و انهو یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن الحسن ابن علی عن جعفر ابن محمد عن عبدالله ابن میمون عن جعفر عن ابیه از امام صادق علیه السلام عن ابیه از امام باقر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا خرج الى الجمعه قعد على المنبر حتی یفرق المؤذنون. حضرت رو منبر مینشست، شروع به خطبه نمی کرد تا اینکه اذان تمام بشه. بعد از تمام شدن اذان حضرت وارد خطبه می شد. این هم وجه ششم. در مقابل قول اول که قول به عدم جواز تقدیم الالخطبه، تقدیم خطبتین علی الزوال باشه، قائلین به قول دوم که جواز تقدیم باشه استدلال کردن به دو وجه، به حسب اونچه که از کلام مرحوم نراقی در مستند استفاده میشه و همینطور در کلمات مرحوم های حائری در کتاب صلاة الجمعه اومده، به دو وجه میتوان قول دوم را اثبات کرد. وجه اول که عمده هست نوعاً در کلمات ذکر شده، عبارت هست از اینکه با استناد به استدلال به صحیحه عبدالله ابن سنان قول دوم درست میشه. صحیحه عبدالله ابن سنان در باب هشت از ابواب نماز جمعه حدیث 4 باب 8 از ابواب صلاة جمعه هست. و انهو یعنی مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید عن نظر، نظر ابن سوید، عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراکن و یختب فی الظل الاول، یصلی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراکن و یختب فی یختب فی الظل الاول فیقول جبرئیل یا محمد قد ظالت الشمس، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فانزل فصلی. حضرت در هنگام زوال شمس یعنی قبل از زوال شمس حضرت خطبه را انجام میداد، بعد حین زوال که می شد جبرئیل خطاب می کرد که یا محمد غزالت شم فنزل فسلده و اینما جویلت الجمعه رکعتین من عجل الخطبتین فهیه صلاتون حتی ینزل الامام. خب در اینجا تقریب استدلال به این صحیحه برای قول دوم جواز و تقدیم علی زوال باشه اینه که در روایت اومده که حضرت یختب فی الظل الاول، مقصود از ظل اول که در روایت عبدالله ابن سنان اومده یعنی ظلی که شاخص قبل از وصول شمس به دایره نصف النهار داره، قبل از اون سایه حادث بعد از زوال داره. ظل اول یعنی ظل قبل از زوال، ظل قبل از زوال. حضرت اون وقت خطبه میخون، وقت زوال که میشد که ظل جدید میخواست شروع بشه، اون وقت جبرئیل خطاب میکرد به حضرت که الان وقت انجام دادن خود نمازه. این رو از کجا استفاده میکنیم؟ چون اگر خود کلمه ظل اول به تنهایی بود و قرینه دیگه‌ای در عبارت نبود، خب هم میکردیم ظل اول را بر اون ابتدای سایه‌ای که بعد از زوال شمس محقق میشه، ولی چون در ادامه روایت اومده جبرئیل بعد از شروع حضرت در خطبه نازل میشد و میگفت الان وقت زواله، معلوم میشه که اون ظل اولی که کان حضرت یختب در اون ظل اول، اون ظل اول ظل قبل از زوال هست. روی حساب به این روایت، به این صحیحه عبدالله ابن سنان استدلال شده برای اینکه خطبتین، انجام دادن خطبتین قبل از زوال هم جایز است. این دلیل اول. دلیل که عمده اینه، همونطور که در کلمات ذکر شده، چه در کلمات قائلین به قول اول، چه در کلمات قائلین به قول دوم، بیان شده که عمده دلیل برای اثبات جواز تقدیم خطبتین علی الزوال، عمده دلیل این صحیحه عبدالله ابن سنانه. این دلیل اول. دلیل دومی که برای قول دومش استدلال شده اینی که ما روایات متعددی داریم که دلالت می کنند بر این که وقت نماز جمعه عند الزوال هست. وقت نماز جمعه عند الزوال هست. روایات متعددی است که دلالت بر این مطلب می کنه با عبارات مختلف. در بعضی از روایات اومده وقت صلات الجمعه عند الزوال. در بعضی از روایات اومده وقت الجمعه زوال الشمس. در بعضی اومده حین تزول الشمس. یا در بعضی اومده اذا زالت الشمس یوم الجمعه فبدا بالمکتوبه او بدعت، یا اینکه این تعبیر اومده که بدعت بالفریضه و امثال این تعبیرات. خب این روایات نشون میده که وقت نماز جمعه زواله. مفاد اولی روایات اینه. با توجه به این که نماز جمعه، مقصود از نماز جمعه همون دو رکعت نماز جمعه هست غیر خطبته، پس این روایات دلالت میکنه که اون رکعت الجمعه حین الزوال از ابتدای زوال خونده میشه. اگر رکعت الجمعه از حین الزوال بشود این رکعت این را انجام داد، این مستلزم اینه که خطبته قبل از زوال واقع بشه. مستلزم اینه که خطبته قبل از زوال واقع بشه. در کلام مرحوم نراقی در مستند در بیان این دلیل دوم اینطور آمده، فرموده بر روایات و دال علی توقیت صلات به اول زوال المستلزم لجواز تقدیم الخطبتین علی. این روایات و همینطور صحیحه عبدالله ابن سنان، اینها دلیل بر قول دوم هستند. روایات و دال علی توقیت صلات به اول زوال، روایاتی که دلالت میکنند بر اینکه وقت نماز جمعه اول زوال هست، این روایات دلیل بر جواز و تقدیمه. چرا؟ چون مقتضای توقیت صلات جمعه به اول زوال مقتضاش اینه که خطبته قبل از زوال خونده بشه. المستلزم لجواز تقدیم الخطبتین علی. این هم دلیل دوم برای اثبات قول دوم که جواز و تقدیم باشه. اینها ادله به وجودی است که برای طرفین در مسئله اقامه شده. آیا اونچه که به عنوان وجه صحیح باید انتخاب بشود در این مسئله قول اول هست که عدم جواز تقدیمه، یا قول دوم هست که جواز تقدیم باشه؟ انشاءالله در جلسات آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.